أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باز در ارتباط با نماز آیات این نکته رو باید عرض کنیم که در هر منطقه‌ای که اون لرزش زمین چه خفیف باشد چه شدید، در اون منطقه برای افراد قابل حس باشه، بدون اینکه از دستگاه‌های دقیق لرزنگاری بخوان استفاده بکنن، افرادی که در اون منطقه هستند و مکلفند به عبادت، این افراد باید نماز آیات بخونند، ولی مکان‌های دیگر، مناطق دیگر لازم نیست که این کار رو انجام بدهند. اگر انسان شک کند که در این جایی که الان هست آیا اینجا هم حس شده یا نه، مثلا فرض کنید شهر بزرگی مثل شهر تهران که شرق و غرب او کیلومترهای قابل توجهی با هم فاصله داره، اگر شخصی در غرب تهران زندگی میکنه، شنیده که در تهران زلزله آمده و میداند، به او هم گفته شده که از ناحیه شرق این زلزله بوده، اگر نمیداند که آیا این لرزش زمین در غرب تهران هم رخ داده یا نداده، بنا میگذارد بر این که من وظیفه نماز آیات ندارم. پس در این زمینه لازم نیست که ما، همین که نامه منطقه برده میشه، بگیم مکلف به نماز هستیم، به خصوص اونجایی که منطقه رو بزرگتر نام میبرن. مثلا میگن تو استان تهران زلزله اومده. کجای این استان؟ اگر نمیداند این شخص که در کدام ناحیهش اومده و اطمینان نداره که در منطقه‌ای که او الان داره زندگی میکنه در اینجا هم زلزله‌ای که محسوس باشد آمده، در این صورت او مکلف به خوندن نماز آیات نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش در این ماه پربرکت و در این ماه مملو و از رحمت و مغفرت، به همه ما توفیق ثبات قدم تا پایان عمر در مسیر بندگی خودش مرحمت بفرماید و حسن عاقبت و مغفرت کامل نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض کردیم که اوصافی از حضرت امام مجتبی علیه السلام بیان فرموده امام صادق به نقل از پدر بزرگوارشون، و اون حضرت از حضرت علی ابن الحسین صلوات الله علیه، که حضرت مجتبی علیه السلام این گونه بودند: کان اذا ذکر الموت بکا. البته این عبارت رو می شود به این گونه هم خوند: کان اذا ذکر الموت بکا، یعنی اون زمانی که اون بزرگوار به یاد مرگ می افتاد، یا اینکه دیگری یاد مرگ رو مطرح میکرد و اون حضرت رو به یاد مرگ میانداخت، اشک اون حضرت از دیدگانش فرو میریخت. همینطور مراحل پس از مرگ، قبر، بعث و نشور و عبور از صراط، و وقتی حضرت به یاد اون نقطه‌ای میافتد که عرض علی الله میشود، که بنده رو به خدا عرضه میکنند در یک مرحله از مراحل قیامت و موقفی از مواقف قیامت، اونقدر بر حضرت این حالت سنگینی میکرد که حضرت گریه اش تبدیل به فریاد میشد، فریادی که به دنبال اون فریاد حضرت از هوش میرفت. خب این حالات برای حضرت مجتبی علیه السلام بود و به دنبال او این جمله را از امام صادق نقل کردیم در همین روایت و در ادامه این روایت، که وقتی اون بزرگوار به یاد بهشت و دوزخ می افتاد، به سادگی از کنار این مسئله نمی گذشت، بلکه حالت اضطراب و بیقراری بر اون حضرت عارض می شد. و وقتی به یاد بهشت و دوزخ می افتاد، مثل مار گزیده به خودش می پیچید اون حضرت، و از خدا با رقت خاصی درخواست بهشت می فرمود و به خدای متعال پناه می برد از آتش دوزخ. خب این توصیه ها اولا نشان دهنده فاصله است که ما با پیشوایان معصوممون داریم. این نکته مهمی است. بسیاری از اوقات در ذهن ما این گونه است که این مراحل آنچنان سخت و دشوار نیست. ما با مثلا مضمون شعری که در الهان و اذهان و زبانها میچرخد تقریبا یک انس عملی پیدا کردیم که با کریمان کارها دشوار نیست. با خدا اگر مواجه هستیم، همه این مراحل حتما به خیر میگذره و جای نگرانی نیست. این تو ذهن عموم ماست. من نمیخوام بگم این واقع اتفاق نمی افته، حتما علم غیب ندارم، شما هم از غیب اطلاع خاصی ندارید، اما این حالت امام مجتبی علیه السلام که مخصوص اون حضرت هم نیست، پدر بزرگوارش، جدش رسول خدا، مادرش حضرت زهرا، برادرش حضرت سید الشهدا و فرزندان این بزرگواران از امام سجاد تا برسد به امام زمان علیه السلام، همه این بزرگواران به یه همچین روشی زندگی کردن، به یه همچین شکلی اینها در مواجهه با این مسائل واکنش نشون می دادن. خب اونا هم بلد بودن که خدا کریمه، اما به نظر می رسه که ما دو جور توی ذهنمون کرم خدا رو داریم تفسیر و توجیه می کنیم. یه تفسیر و توجیهی است که در عموم اذهان اتفاق می افته، ولی یه کرمی است در ذهن، در نزد امام مجتبی علیه السلام، که در عین اینکه خدا را کریم میداند، در عین حال این گونه نسبت به این مواقف اون بزرگوار حالت نگرانی دارد. خب این حالت حضرت مجتبی علیه السلام چرا اتفاق میفته و چرا اتفاق افتاده؟ آیا ما میتونیم به اون سمت و سو نزدیک بشیم؟ عرض امشب من پاسخ به این سواله. شاید اگر عمری و توفیقی باشه، لازم باشه این سوال یه قدری بعضی از شبهای دیگه هم ما در همین فرصت کوتاه تعقیب کنیم. به نظر میرسه که این حالتی که برای عموم ما اتفاق میفته، و اتفاق افتاده، این همون چیزی است که در آیات قرآن و روایات از او به سختی دل، به قساوت، به قسوت تعبیر شده. یعنی دل وقتی که سخت میشه، دل وقتی که حالت قساوت بهش دست میده، که البته درجاتی داره قساوت، ولی در بعضی از درجات انسان نسبت به این حوادث آنچنان واکنش خاصی نشون نمیده، یا اساساً سعی میکنه راجع به این موارد اصلاً فکر نکنه، اصلاً به یاد این حوادث نیفته و کام خودش رو اساساً تلخ نکنه، یا این چنین کاری رو میکنه که شاید بیشتر انسانها همین گونه زندگی میکنند، از واقعیت پیش روی خودشون به صورتی چشم پوشی میکنند، بلکه اونقدر نسبت به او بی توجهند که به تعبیر حضرت امام صادق علیه السلام نسبت به او حتی در عمل بسیار مشکوک هستند، یعنی کاملا مرددن که آیا این واقعه اتفاق میفته یا نه. تعبیر امام ششم علیه السلام این است: ما خلق الله یقینا لا شک فیه اشبه به شک لا یقین فیه من الموت. خدا یه یقین تردید ناپذیری آفریده که هرگز توش نمیشه شک کرد، اما همین امر غیر قابل تردید بیش از هر چیزی مانند چیزی است که اصلا توش نمیشه به هیچ وجه یقین حاصل کرد، از اون مشکوک ترین امور جلوه کرده. اون چیه؟ مرگه. که در عین این که یقینی است، از هر کسی بپرسی در نقطه اول پاسخ میده که بله، چند سال دیگه نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان، از من هیچ خبری نیست. می آید روزی که آفتاب طلوع می کند و من روی کره زمین هیچ کجایش نیستم و روزگار فراوانی بدون من خواهد بود. این رو همه می دونن، اما در این حال در عمل مثل یک امر کاملا مشکوک باش مواجه میشن. عموم انسان ها این گونه با این مسائل روبرو میشن. یه عده هم نه، به این حقایق پیش رو توجه میکنن، منتها وقتی توجه میکنن یه تفسیری از کرم خدا در ذهنشونه که اون تفسیر اینه که حتما این مراحل به آن گونه که ما فکر میکنیم، بلکه بالاتر از آن چه فکر میکنیم، به خیر میگذره، لذا چندان مهم نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این تفسیر اگر برای حضرت امام مجتبی علیه السلام میبود، حضرت نباید این گونه نسبت به مرگ و حوادث پس از او حالت بکا و رقت قلب و در برابر بهشت و دوزخ این گونه بیتابی از خودش نشون بده. و وقتی یاد یکی از مراحل قیامت که عرض علی الله باشد حضرت میفته، نباید اون حضرت به قدری به هم ریخته بشه که حتی با گریه ها و فریادهاش از هوش بره. معلوم میشه پس ما دو جور نگاه به کرم خدا داریم، یه نگاه، نگاه امام مجتبی علیه السلام، یه نگاه هم نگاه مقابله. البته نگاه مقابل چون مطبوعتره، یعنی با طبع ما، با احوا نفسانی ما بیشتر سازگاره، طبیعتا ما به این سمت و سو کشیده میشیم، علاقمون به این سمته، اما معیار اون بزرگوارانن. نقطه تعادل امام مجتبی است، نه شخص من، نه جمع من به اضافه امثال من. حالا در بین ما ممکنه شاعر با قریحه قوی هم وجود داشته باشه یا شاعرانی وجود داشته باشن که اشعاری در این زمینه ها بسرایند، اما باید ما بدونیم که سخن حق، عمل درست و فصل الخطاب اون بزرگواره، نه جمع ما و مجموعه آنچه که ما در بین خودمون داریم. یه همچین چیزی رو اگر باور داریم که باور داریم انشالله، حالا باید به این توجه کنیم که چرا امام مجتبی اونجوری بود و آیا میشه از این نقطه‌ای که ما هستیم یه عزیمتی کنیم به اون نقطه؟ بله، جوابش اینه که اگه نمیشد به ما این اوصاف رو نمیگفتن، یه جوری به رخ ما نمیکشیدن، یه جور با وصف امام مجتبی علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام به ما و به اصحابشون و به همه کسانی که بودن نمیفهموندن که شما دارید اشتباه میکنید. جدم امام مجتبی علیه السلام اوست معیار درست و معیار حق. خب نقطش یه نقطش همون مطلبی است که گفتیم، یعنی اگر ما بدونیم که قلب ما آنگونه که باید نیست، ما قلبمون به درجات مختلف گرفتار قساوت شده، مال بعضی ها متاسفانه زیاد قساوتش، مال بعضی ها قساوتش کمتره، قلب حالت اعتدالش، حالت رقته، حالتیست که با ذکر خدا بلا فاصله تحت تأثیر قرار میگیره. قلب وقتی در حالت اعتدال به یاد مرگ که میفته یه دفعه میشکنه و اثر شکستگی قلب اینه که اشک از دیدگان روانه میشه. یاد مراحل آخرت که میفته حالت قرار و آرامش رو از دست میده. این نشانه های اون قلب رقیقه، قلبیست که در حالت اعتداله. چرا؟ نشانش حضرت مجتبی علیه السلام، نشانش پدر بزرگوارش امیر المؤمنین علیه السلام، نشانش حضرت زین العابدین علیه السلام تو همین دعای ابو حمزه‌ای که شما در ماه مبارک رمضان شبها انشالله توفیق خوندنش رو دارید. خب بودن بزرگانی در شیعه که اینها در طول سال مقید بودن که در نماز شبشون به هنگام قنوت رکعت آخر کل این دعا رو میخوندن. بودن کسانی، من از بزرگواری شنیدم رحمت الله علیه که ایشون میگفت اون زمانی که ما نجف بودیم در حرم امیرالمومنین علیه السلام هنگام سحر که میگشتیم حدود 70 نفر این طرف و اون طرف میتونستیم پیدا کنیم که در قنوت نمازشون دعای ابو حمزه میخوندن. یه چیزی بود که ما شنیدیم. خب روزگار ما متاسفانه روزگاری است که انس با دعاها کم شده و به این دعاها توجه و التفات به معانیش کاهش پیدا کرده. اینا همه نشانه های اون قساوت قلبه. قلبی که در قساوت نباشد اگر رهاش کنی به سمت همین حرفا میاد. اگر به این سمت و سو قلب من گرایش نداره، به میزانی که گرایش ندارد قلب من قسیه بدون تعارف. و اولین گام برای اصلاح اینه که من خودم رو در نقطه اعتدال و نقطه درست نبینم. اگه من خودم پیش خودم پروندم صاف باشه یه جوری، یعنی اگر هم خودم آدم خیلی خوبی نمیدونم ولی نمره حداقل قابل قبول رو به خودم اگه بدم، این همون نقطه ایست که اجازه نمیده من حرکت بکنم یا انگیزه منو کم بکنه. اما اگر من خودم رو احساس کنم که در نقطه بدی هستم، من یه آدم نامتعادلی هستم، من اشتباه کردم، من اشتباه بزرگی رو مرتکب شدم، اگر من به چنین چیزی اعتراف کنم گامی میتونم بردارم و انگیزه‌ای پیدا میکنم برای حرکت کردن. لذا ما اولا باید خودمون رو پیش خودمون یه جوری از معذور بودن خارج کنیم، خودمون پیش خودمون گناهکار بدونیم. این غیر از اینی که من به زبان خودم رو گناهکار معرفی کنم پیش این و آن، نه، ما گاهی در ضمیرمون یا حتی ضمیر ناخودآگاهمون خود رو یه جوری معذور میبینیم. در زبان من میگم گناهکارم، در لایه اول دل خودمم خودم رو مقصر میدونم. اما اگر من این لایه اولی رو کنار بذارم، به قول روانشناسا اون ضمیر ناخودآگاه، اونی که بهش سریره گفته میشه، یعنی اون راز پنهانی که در نفس من پنهانه، در دل من پنهانه، دل من از دیگران که یه جوری پنهان هست، اونا که از دل من خبر ندارن، یه چیزایی تو دل من هست، تو پستوی دل منه که از خود من هم یه جوری در حالت خفا و پنهانی به سر میبره. اگه من سر تو اون پستوی وجود خودم بکنم و اونجا خودم رو محکوم کنم، بگم تو اشتباه میکنی، تو اینجا وضعت خوب نیست، تو باید مثل امام مجتبی علیه السلام بشی، چرا این چنین نیستی، و اونجا خودم رو معذور نکنم، اگر این چنین باشه وقت من انگیزه برای فعالیت پیدا میکنم. یه مثال بزنم، ببینید ما گاهی هست که به همون مثلا میگن که این غذا رو بخوری مثلا در مزاج تو اثر خوبی نداره، مثلا خوب هضم نمیشه یا مثلا فلان مشکل رو داره. الان خیلی از ما به غذاهای فست فود و نمیدونم این چیزا علاقه داریم، از همونم بپرسن میگیم اینا ضرر داره. نوشابه یکی از چیزایی که سر سفره ها هست، حتی آدم ها در حینی که دارن نوشابه رو می نوشن تو همون زمان هم میگن اینا ضرر داره، راجع به ضررش توبت میکنن، هی جرعه جرعه می خورن. بله، تنقلات همینجور خیلی چیزا. خب اینا مال چیه؟ مال اینی که ما اگرچه میگیم این برای سلامتی ضرر داره ولی هنوز نگران نشدیم، نگران نشدیم. اما فرض کنید که حالا من به شما مثال نمیزنم که زبانم یه قدری جسارت آمیز باشه، اگه خود من تحت یک چکابی قرار بگیرم یا یه مشکلی داشته باشم برم آزمایش بدن، من جواب بدن که تو سرطان معده به صورت بدخیم داری پیشرفته هم هست، اگه اینو به من بگن وقت من تو این حالت دیگه وضعیتم متفاوت میشه، اونجا انگیزه درمان برای من خیلی زیاد میشه، من اونجا میفهمم که یه آدم سالمی نیستم، نه اینکه فقط سالم نیستم بلکه در معرض خطر جدی غیر قابل جبران هستم، لذا درمان رو جدی میگیرم. اگه اونجا وقت به من بگن فست فود تعطیل، میگم چاش، اونجا دیگه من حواس خوردن نوشابه هم اگر به ذهنم برسه و بزنه، این حواس برای من چیه؟ قابل کنترل تره. چرا؟ چون من دیگه فهمیدم سرطانه، مثلا میری یا سرطان پانکراس گرفتم، که من برده لبه پرتگاه مرگ. تو اونجا اگه به من بگن مثلا درمان تو در تهران نیست، بلکه مثلا بیمارستان شیرازه یا مثلا مشهده یا تبریزه، من بتوانم حرکت میکنم، بتوانم همه فعالیت خودم رو متمرکز میکنم، چون به این نقطه رسیدم. خیلی از ما راجع به بحث بیماری قساوت قلب اصلا مطلع نسبت به این نیستیم. ما مرض قلبون اشد من القسوه، هیچ بیماری دلی به اندازه قساوت سخت و شدید نیست. و من خودم وقتی در این رتبه نمیبینم، از سر سیری با این حرفا برخورد میکنم. خیلی ساده بگیم، کاملا ریلکسم، اصلا نسبت به این امور چندان اهمیتی نمیدم، علاقه هم ندارم به این سمت و سو. انشالله شبهای آینده اینو خواهم خوند. این رو حضرت رسول گرامی خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در بیانی که انشالله شبهای آینده روایتشو عرض کنم، فرمود وقتی که قلب گرفتار قساوت میشه، یکی از آثارش اینه که علاقش به شنیدن مواعظ الهی و اقبال قلبش نسبت به این امور کم میشه. حتی ممکنه به اینجا برسه که اساساً در این بار سخن شنیدن برای او آزار دهنده بشه. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره و اذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وقتی که قلب از ایمان به آخرت به صورت جدا شد، اون باورش به آخرت از بین رفت، اون وقت سخن از خدا، خدای حقیقی واقعی، نه اونی که میبافیم تو ذهنمون، نه اونی که شبان مولوی در داستان خیالی که بافته اون شاعر در گفتگوی با موسای خیالی خودش، خدا رو مثل عروسکی که نوازشش بکنه، اون عروسک بهش آرامش بده، اون خدا رو نه، خدای واقعی حقیقی، اون خدایی که زین العابدین وصفش میکنه، که این وصف از آیه قرآن گرفته شده که یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، خدا هر کس رو که بخواهد که به حکمتش وابسته است عذاب میکنه در برابر گناهانش و با عدلش با او رفتار میکنه، کسی رو که بخواد مورد مغفرت قرار میده، دست خدا بازه. خب زین العابدین علیه السلام چنین خدایی رو داره ازش صحبت میکنه، به چنین خدایی تذکر میده. اذا ذکر الله، اگه از همین خدای واقعی کسی یادی کند، این چنین خدا رو وصف کنه، به این خدا تذکر بده، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که قلبشون باور آنچنانی به آخرت نداره، دلهاشون نه تنها با یاد خدا حالت آرامش نمیگیره، چون الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل باید آرامش بگیره، نه تنها دل اونها آرامش نمیگیره با این ذکر خدا، بلکه چی میشه؟ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، حالت چندش، حالت ناراحتی و حالت بیتابی بهشون دست میده، گریز پیدا میکنن از خدا. و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون، اما اگر صحبت اون خدا نشه، ولو یه خدای خیالی ببافند، اگر اون چنان بشه، اذا هم یستبشرون، خیلی خوشحال میشن، استقبال میکنن. و اذا ذکر الذین من دونه خب اون خدای حقیقی که نموشه، صحبت خدای خیالی یا هر چیز دیگری برای اونایی که ایمان به آخرت ندارن یه جور جذابیت داره. خب قلب اگر حالت اعتدال داشته باشه این گونه است که خدای متعال در قرآن می‌فرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین اینان، دومین آیه سوره مبارکه انفال این آیه، مؤمنین اینان. با انما هم خدا فرموده که انما از ادات حسره، مؤمنین اینان الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد این خدای واقعی حقیقی که الان ما در ید قدرت او هستیم، یاد او که می رود چگونه میشن اینا؟ وجلت قلوبهم، دلهای اینها تحت تأثیر قرار میگیره و حالت وجل و ترس به اونها عارض میشه. وجلت قلوبهم. خب گفتیم گام اول اینه که من خودم رو واقعا بیمار ببینم، نسبت به خودم حتی تکبر نکنم. مراحل تکبر خیلی متفاوته. گاهی من تکبر میکنم نسبت به مردم، گاهی تکبر میکنم نسبت به خیشان و خانواده خودم، گاهی تکبر میکنم نسبت به رفقام، گاهی تکبر میکنم نسبت به کسی که مثلا ایرادی از من میگیره، گاهی تکبر من یه پله بالاتره، حتی نسبت به خودم هم یه جور تکبر دارم. یعنی من وقتی به ضمیر ناخودآگاه خودم متوجه میشم، بعد که میبینم کار من خیلی زاره، کار من خیلی خرابه، بعد خودم رو برتر میبینم از این که اعتراف به این مسئله بکنم، لذا نمیپذیرم. این خودش یه رتبه ای از تکبره. توجه میکنی؟ تکبر همیشه این نیست که من درباره خودم بیام شروع کنم تعریف کردن. چنین متکبرانی زود رسوا میشن، اتفاقا خیلی ناشی هن چنین متکبرانی. اون متکبرانی که ممکنه در خارج هم اهل تواضع باشن، اینا اونو خوب تعویل میگیرن، این رتبه از تکبر رو ندارن. و البته این جزو خوبیاشونه، ما نمیخوایم بگیم این رتبه از تکبر رو این کسی نداشت بی اهمیت و بی ارزش، خیر و ارزشمند خود این رتبه. ولی اگر ما بخوایم تکبر نداشتن رو به همین جا پایان ببریم و بگیم اینجا آخر کاره، اشتباه میکنیم. یه تکبرهایی هم هست قدمهای بعدیه. این که حق رو من نمیپذیرم، تو روایات ما هست، حق رو نپذیرم، وقتی نمیپذیرم وقت اون میشه چی؟ تکبر. یکی از اونها همینه. امشب بیایم با این مقدمه شخص خود من اعتراف کنم که من قلبم قسیه، هیچ تعارفم ندارم، رتبه ای از قساوت هست. شما عزیزان خودتون رو بررسی کنید، انشالله که این چنین نباشید، اما خودتون رو فریب ندید، در ضمیر ناخودآگاه خودتونم سر بکشید، خودتونو با این وصفی که از امام سجاد علیه السلام نقل کردیم که اون حضرت حضرت مجتبی علیه السلام رو وصف کردن، خودمون رو با اون مقایسه کنیم، بعد ببینیم که آیا ما به اون نقطه آیا نزدیک هستیم یا نیستیم. اگه نیستیم به خودمون امشب بگیم با خدا اینطوری درد دل کنیم، در ادامه دعا ما خودمونو با این حالت ببینیم و با خدای متعال مناجات کنیم. انشالله امیدوارم به برکت دعای امام زمان علیه السلام که امید داریم اون حضرت ما رو در این ماه دعا کنند و بخواهند که بیماری که از همه بیمارتره که ما ایم، این بیمار رو هم انشاءالله خدا مورد شفای عاجل و کامل قرار بدهد. من عذرخواهی میکنم از محضر مقدس ولی عصر علیه السلام که سخنان امشبم رو با عرض ادب به پیشگاه مقدس اون حضرت و سلام به محضر حضرت سید الشهدا آغاز نکردم. انشاءالله غفلت من رو اون بزرگوار به دیده اغماز خواهند نگریست و ما رو انشاءالله از برکات عنایت خودشون و دعای خودشون انشاءالله محروم نخواهند کرد. خب ماه رمضانه و ماه رمضان از نیمه گذشت. این ماه ماه توجه به خداست و یکی از اوقاتی است که بهار زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. امروز روز ولادت امام مجتبی علیه السلام بود و ما یک کلمه درباره امام مجتبی علیه السلام عرض کنیم به عنوان عرض توسل به پیشگاه مقدس اون حضرت و بعد دلها رو ببریم کربلا. اما مدینه کنار قبر امام مجتبی علیه السلام که انشالله مشرف بشین، خانم ها رو که اجازه ورود نمیدن، مرد ها رو هم که اجازه میدن، متاسفانه در این یکی دو سال اخیر ممانعت میکنن از ایستادن و عرض ادب به پیشگاه مقدس ائمه مدفون در حرم بقیه، ولی با پای دل که بریم میتونیم همونجا بایستیم و اون قبر با خاک یکسان وقتی که از راه دور چشممون میفته به یاد قربت امام مجتبی علیه السلام میفته. شاید اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که این بزرگوار همون کسی بود که جنازش رو روی دست وقتی بلند کرد، فقط میخواستن کنار قبر پیغمبر یه طواف بدن، ولی نالجیب اون زن آمد و مقدمه ای شد تا جسارت کنند به پیکر مقدس امام مجتبی. بر حسب بعضی از نقل ها 70 تیره چوب بر بدن امام مجتبی علیه السلام میشد. عرضه بدارم امام مجتبی بدن شما رو تیر باران کردن، ولی بدن برادر شما سید الشهدا رو بعد از شهادت 10 نفر رفتن اسبهای خودشون رو نعل تازه بزنند، کاری کردن بر بدن برادر شما که وقتی گزارششو خواستن پیش ابن زیاد بدهند، گفتن ابن زیاد باید تا پای تا زانوی ما رو طلا بریزی، آخه ما بر بدن حسین هم بر سینه او هم بر پشت او اسبها رو تازه. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.